اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز چهارشنبه 14 ماه جولای سال 2021 میلادی را ما رویا زمانی تقدیم شما میکنم. برنامه را نخست با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه شما میرساند.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های محلی ولایت غور امروز چهارشنبه گفتند که نیروهای امنیتی افغانستان از ولسوالی‌های پسابند، تیواره و چهارصده آن ولایت عقب‌نشینی کردند. عبدالظاهر فیض‌زاده ولی غور گفت که این عقب‌نشینی به هدف جلوگیری از تلفات غیر نظامی صورت گرفته است. آقای فیض‌زاده افزود که گروه طالبان برای جنگ با قوای امنیتی افغانستان در این ولایت بیشتر از خانه‌های مردم به عنوان سنگر استفاده می‌کند. ولی غور افزود که در تازه ترین درگیری ها در این ولایت ده ها جنگجوی طالب کشته و زخمی شدند، اما تا اکنون شمار دقیق آن روشن نیست. بر اساس گفته های مقام های محلی غور، تا اکنون نیروهای امنیتی از 8 ولسوالی آن ولایت عقب نشینی تکتیکی کردند. آنان گفتند که در حال حاضر نیروهای امنیتی تنها در شهر فیروزکو و ولسوالی های لال، سرجنگل و دولتیار آن ولایت حضور دارند. گروه طالبان امروز چهارشنبه ادعا کرد که منطقه اسپین بودلک را که با پاکستان همسرحد است به تصرف خود آورده است. جزئیات از قدیر مشرف.
خبرگزاری فرانس پرس از قول ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان این گروه، گزارش داده که جنگجویان طالب به مردم محل و تاجران اطمینان داده است که امنیت آنان را تامین کنند. اما مقام‌های امنیتی افغانستان از دفع حملات گسترده طالبان در ولسوالی اسپین بودلک ولایت قندهار خبر داده و گفتند که نیروهای کمکی برای سرکوب این گروه به این ولسوالی رسیدند. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به خبرنگاران گفت که عملیات نیروهای امنیتی افغانستان برای دور راندن جنگجویان این گروه آغاز شده و به زودی وضعیت در ولسوالی اسپین بولدک تغییر خواهد کرد. در این حال محمد صادق عیسی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، گزارش‌های مبنی بر سقوط این ولسوالی را به دست طالبان رد کرده و گفت که مرکز این ولسوالی در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است. برخی مقام ها گفتند که همزمان با تشدید درگیری ها در این ولسوالی، گذرگاه اسپین بولدک چمن بروی رفت آمد مسدود شده است.
سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان امروز چهارشنبه گفت که در 3 روز گذشته قوای آن کشور نزدیک به 100 عملیات نظامی را بر ضد گروه طالبان انجام داده که به اثر آن بیش از 1360 جنگجوی طالب کشته شده است.
در 3 روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به تعداد 98 عملیات شامل ضربات هوایی، توپچی، تصفیوی خاص و انداخت سلاح ثقیل را انجام دادند که در 25 ولایت کشور این عملیات ها به طور مشترک و مستقلانه صورت گرفته که در جریان این عملیات ها 1369 راس افغان طالب کشته که شامل افراد کلیدی نظامی و استخباراتیشان می باشد. تعداد 605 راس افغان زخمی شدند، 49 راس افغان دستگیر شده و 71 القماین مختلف النوع کشف و خونسا گردیدند.
اما اجمل عمر شینوری که در جمعی از خبرنگاران صحبت میکرد در مورد تلفات قوای امنیتی آن کشور تبصره نکرد. اظهارات این مقام امنیتی افغانستان در حال صورت گرفته است که گروه طالبان در حدود 2 ماه گذشته ده ها ولسوالی را در سراسر افغانستان تصرف کرده است. دفتر ایت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما امروز چهارشنبه با ابراز نگرانی از تشدید جنگ و موارد جدی نقض حقوق بشری در آن کشور، خواهان برقراری آتش بس در روزهای عید قربان شده است. یوناما با نشر اعلامیه از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواسته است که در روزهای عید قربان آتش بس را اعلام کنند، زیرا به باور یوناما این اقدام به روند مذاکرات صلح آن کشور کمک خواهد کرد. ملل متحد بهترین راه ختم تلفات غیر نظامیان در آن کشور را برگشت به مذاکرات صلح عنوان کرده و گفته است که این روند باید مجددا تقویت شود. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. اجمل عمر شینواری، سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان، امروز چهارشنبه گفت که جنرال کنت مکنزی، فرمانده مرکزی قوای ایالات متحده، نقش مثبتی را در آن کشور ایفا خواهد کرد.
قابل ذکر است که جانشین شدن جنرال مکنز به جای جنرال سکات میلر در استراتژی قوت‌های بین‌المللی در قبال افغانستان تغییر مثبت نظامی بوده، چون دوباره یک جنرال 4 ستاره به این سمت منصوب گردیده و همکاریشان به شکل دوامدار با افغانستان ادامه دارد.
اظهارات این مقام امنیتی افغانستان 3 روز پس از آن بیان شد که جنرال سکات میلر، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، پس از 3 سال ماموریت منیسه آخرین جنرال 4 ستاره جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان فرماندهی نیروهای امریکایی و بین‌المللی را ترک کرد. در این حال مقام‌های امریکایی اعلام کردند که بیش از 95% قوای خود را از افغانستان بیرون کردند و قرار است قوای ناتو تا قبل از 20 سال روز حملات 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام‌ها امروز چهارشنبه گفتند که به اثر سقوط یک بس حامل کارگران پاکستانی و چینی در منطقه کوهستانی واقع در شمال غرب پاکستان دست کم 13 نفر به شمول 9 شهروند چینی کشته شدند. عارف جاوید معاون کمیشنری منطقه خیبر پشتونخوا گفته است که این حادثه که در منطقه کوهستان خیبر پشتونخوا رخ داد حداقل 36 نفر زخمی نیز بر جا گذاشته است. مقام‌های پاکستانی گفتند که این بس پس از بارندگی شبنگام در منطقه کوهستانی سقوط کرد و تحقیقات در مورد آغاز شده است. اما سفارت چین در پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که این بس مورد حمله قرار گرفته است. در این اعلامیه آمده است که کارگران چینی که مصروف کار در برخی از پروژه های پاکستان هستند اخیراً هدف حملات قرار گرفتند و این حملات موجب کشته و یا زخمی شدن کارگران آن کشور شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد تا جانشینش قادر شود توافق را به خاطر لغو تعزیرات ایالات متحده به دست بیاورد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که از اظهارات آقای روحانی چنین به نظر می رسد که وی تا پایان دوره رئیس جمهوریش که در ماه آگوست سال روان میلادی خاتمه می یابد به توافق جدید برجام دست نخواهد یافت. ایران از ماه اپریل سال روان میلادی به این سو در ژنو با قدرت‌های جهان که عضویت توافق هسته‌ای برجام را دارند مصروف گفتگو است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه گفت که امریکا ادعای چین در مورد جنوب دریای چین را غیر قانونی می‌داند و آن را نمی‌پذیرد. جزئیات از سحر عظیمی.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای بلینکن از طریق یک کنفرانس ویدیویی با وزیران خارجه عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان همچنین گفته است که ایالات متحده در مورد اوضاع میانمار پس از کودتای اول فوریه سال روان میلادی نگرانی عمیق دارد. آقای بلینکن از اعضای آسیان همچنین خواسته است و برای پایان خشونت و اعاده دموکراسی در میانمار تلاش کنند و به صورت فوری نماینده خاص را برای میانمار تعیین کنند. این دموکرات ارشد آمریکایی همچنین خواهان رهایی معترضان ضد کودتا در میانمار نیز شده است که به گفته وی به صورت غیر قانونی دستگیر شدند و در توقیف به سر میبرند. نظامیان میانمار به تاریخ اول فوریه سال روان میلادی حکومت غیر نظامیان کشور را از قدرت کنار زد، اقدامی که موجب اعتراضات گسترده مردم و جامعه بین‌المللی و خصوص کشورهای غربی شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام‌های کیوبایی گفتند که یک نفر در جریان مظاهرات ضد حکومتی آن کشور جان باخته است. مقام‌های کیوبایی نوبت سه‌شنبه به وقت محل گفتند که یک مرد 36 ساله در جریان اعتراضات در نزدیکی آوانا پایتخت آن کشور روز یکشنبه در برخورد با پلیس زخمی شد و یک روز پس جان باخت. در این حال گروه‌های حامی حقوق بشر گفتند که حکومت آن کشور بیش از 100 معترض را دستگیر کرده است. و پولند امروز چهارشنبه اعلام کرد که 250 تانک تازه تولید شده موسوم به ابراهیمز را از ایالات متحده خریداری کرده است. معاون صدراعظم پولند به خبرنگاران گفت که اردوی آن کشور با خریداری پیشرفته‌ترین تانک در جهان تقویت بیشتر می شود و گفته است که در صورتی که همه چیز به خوبی به پیش برود روند انتقال و تحویل دهی این تانک ها سال آینده آغاز خواهد شد. پولند که عضویت ناتو را دارد گفته است که وزارت دفاع آن کشور خریداری این تانک ها را فرمایش داده اما در مورد قیمت آن تبصره نکرده است. ایالات متحده و پولند سال گذشته توافق همکاری های دفاعی را امضا کردند و بر اساس این توافق علاوه بر 4500 نیروی آمریکایی واشنگتن 1000 نیروی اضافی را با این کشور اروپای شرقی اعزام خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شنونده های محترم، قوای مسلح افغانستان عملکرد طالبان مبنی بر محکمه صحرایی 22 کماندوی افغان را نکوهش و آن را جنایت جنگی می داند. بر اساس گزارش CNN، طالبان یک ماه قبل این کمانده ها را در فاریاب پس از تسلیم شدنشان تیرباران کردند. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی در مورد مشنوید.
شبکه خبری CNN ادعا دارد به شواهد دست یافته است که نشان می‌دهد 22 کماندوی افغان پس از تسلیم شدن با شلیک گلوله جنگجویان طالبان اعدام شدند. این رویداد حدود یک ماه پیش در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در شمال افغانستان اتفاق افتاد. در ویدیویی که CNN نشر کرده، چندین عضو نیروهای ویژه افغان دیده می‌شود که با دستان بالا در محاصره جنگجویان مسلح طالبان قرار دارند و سپس تیرباران می‌شوند. اما جنرال اجمل عمر شنوار، سخنگوی قوت‌های مسلح افغانستان، گفت که این نیروها تسلیم نه بلکه بر اساس اشتباه تاکتیکی اسیر طالبان شدند.
در این موضوع تسلیمی اصلا هیچ مطرح نبوده. اوجا اصلا یک اشتباه تاکتیکی در سطح قماندان تاکتیکی پیش آمده بود. کشف و مطالعه اراضی به شکل درستش از لحاظ تاکتیکی صورت نگرفته بود که اونا متاسفانه در اراضی به عملیات رفتن با اونمو شجاعت، قهرمانی و تعهدی که داشتن که متاسفانه در روز در محاصره قرار گرفتن و در نهایت اسیر شدن.
جنرال شنواری عملکرد طالبان مبنی بر اعدام این کمانده ها را نقض آشکار قوانین جنگی خواند. نهادهای معتبر حامی حقوق بشر نیز کشتن این سربازان را جنایت جنگی خواندند. بر اساس کنوانسیون ژنو، سربازان یا جنگجویانی که تسلیم می شوند افراد غیر محارب تلقی شده و باید با آنان رفتار انسانی شود. سمیرا حمیدی، عضو سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگو با صدای آمریکا این اقدام طالبان را تکان دهنده توصیف کرد و گفت که این عملکرد طالبان خلاف قوانین بشردوستانه بین‌المللی است.
ما خواستار تحقیق بسیار مشخص و جدی در مورد ازی عمله هستیم. البته ما خواهان محکمه کشیدن عاملان این رویداد هستیم و اگر حتی حکومت افغانستان نتانه ای کار انجام بده، ما امیدوار استیم جامعه بین‌المللی و دادگاه بین‌المللی کیفری یا ICC وارد عمل شوند و این موضوع را تحقیق بکنن و جدی بالاش برخورد بکنن.
پاتریشیا گاسمن، یک مقام ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر، نیز به صدای آمریکا گفته است که اعدام اسیران جنگی و سربازان تسلیم شده نقض جدی قوانین جنگ و قوانین بین‌المللی بشردوستان است. خانم گاسمن از طالبان خواستار تحقیق در این مورد شد و گفت:
هرچند طالبان این گزارش را رد کردند، اما آنان باید بیشتر از این کار کنند و در مورد رفتار نیروهایشان در پیوند به این رویداد تحقیق کنند.
طالبان این ویدیو را جعلی و پروپاگاندای حکومت افغانستان خواندند. از سوی هم قرار است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات تعرضی را بر ضد طالبان در نقاط مختلف افغانستان آغاز کنند. جنرال اجمل عمر شنوار، سخنگوی قوت‌های مسلح افغانستان:
ما در قدم نخست ضرورت به این داشتیم که تمام قوت‌های خود را یک بار ارزیابی بکنیم و نظر به توانایی، ظرفیت و منابع دست داشته ما پلانگذاری های نظامی آینده خود را ترتیب بکنیم که اپراسیون های عرصه ارگان دفاعی و امنیتی کشور مصروف ارزیابی ها و پلانگذاری های خود بودن و پلان های عملیاتی تعرضی ما انشالله که نهایی شده و در زودترین فرصت ما انشالله که عملیات های تعرضی خود را آغاز خواهد کرد.
بر اساس معلومات نهادهای امنیتی افغانستان، 25 ولایت این کشور تا 3 روز گذشته شاهد جنگ بوده است. جنرال شنواری از راه اندازی 98 عملیات در این ولایت خبر داد که در نتیجه 1369 جنگجوی طالبان کشته، 605 تن زخمی و 49 جنگجوی آن گروه بازداشت شدند. اما طالبان در مورد تلفات جنگجویانشان تا اکنون چیزی نگفتند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، ملل متحد از حکومت افغانستان و طالبان می خواهد که در جریان روزهای عید قربان آتش بس اعلام کنند. کمیته ملی قربانیان جنگ نیز ضمن درخواست تامین آتش بس می گوید که میلیون ها تن به دلیل جنگ بی جا شده، جان باخته و یا معلول شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از سمسا مسیرت می شنوید.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با ابراز نگرانی از تشدید جنگ و موارد جدی نقض حقوق بشری در این کشور خواهان تامین آتش‌بس در روزهای عید قربان شده است. یونما روز چهارشنبه با درخواست اعلام آتش‌بس از حکومت افغانستان و گروه طالبان گفته است که این اقدام به مذاکرات پایدار و معنادار صلح کمک خواهد کرد. ملل متحد برگشت به مذاکرات صلح و تقویت مجدد این روند را بهترین راه برای ختم تلفات غیر نظامیان در افغانستان خوانده است. در اعلامیه یونما آمده است:
کسانی که واقعا با آینده افغانستان و مردم آن علاقه‌مند هستند باید مذاکرات صلح را در اولویت قرار دهند و به شمول حفاظت از زیرساخت‌های کشور به اقدامات تعهد کنند که رفاه همه مردم افغانستان را یقینی می سازد.
کمیته ملی قربانیان جنگ نیز روز چهارشنبه با برگزاری کنفرانس گفت که با افزایش خشونت ها، تلفات غیر نظامیان، شمار بیجا شده های داخلی و افراد دارای معلولیت افزایش یافته است. در اعلامیه این کمیته آمده است که با شدت گرفتن درگیری ها، وضعیت اقتصادی مردم نیز بیشتر از پیش با مشکل مواجه شده است. حبیب الرحمن بخشی، معاون کمیته ملی قربانیان جنگ افغانستان، گفت:
خواهان آتش‌بس دائمی در کشور هستیم. برای جلوگیری و توقف قربانی‌ها در جنگ از گروه طالبان می‌خواهیم تا به مناسبت عید شهید قربان آتش‌بس کنند. متأسفانه در جریان جنگ تلفات افراد ملکی نسبت به گذشته افزایش یافته است. با در نظر داشت قوانین بین‌المللی از طرف‌های درگیر جنگ به خصوص گروه طالبان می‌خواهیم که دیگر از افراد ملکی قربانی جنگ نشوند و از افراد ملکی به صورت جدی محافظت شود.
این کمیته از طرف‌های جنگ خواسته که از منازل مسکونی مردم محافظت کنند. در این حال جنرال عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح افغانستان، در یک نشست خبری گفت که حکومت این کشور در هر زمان خواستار تامین آتش‌بس بوده است.
در رابطه به آتش‌بس، شروطی را که بزرگان سیاسی ما دارند، بر اساس آن ما علاقه‌مندی داریم و این خواست مردم افغانستان است.
خلق گفته نده.
طالبان هنوز به این درخواست‌ها پاسخ ندادند، اما در عید فطر سال جاری دو طرف اعلام آتش بس کرده بودند. این درخواست ها در حال صورت می گیرد که بر بنیاد گزارش های وزارت دفاع افغانستان و گروه طالبان در جریان 24 ساعت گذشته در بسیاری از مناطق کشور درگیری میان دو طرف جریان داشت و مقام های محلی ولایت غور گفتند که نیروهای افغان از 3 ولسوالی عقب نشینی کرده اند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. شماری از نمایندگان و فعالین مدنی ولایت بادغیس از بدتر شدن وضعیت امنیتی شهر قلعه نو ابراز نگرانی کردند. آنها میگویند که خطر سقوط شهر قلعه نو روز به روز بیشتر میشود و اگر حکومت برنامه خاص روی دست نگیرد، این احتمال وجود دارد که بادغیس به عنوان نخستین ولایت افغانستان به کنترل گروه طالبان درآید. از سوی دیگر والی بادغیس میگوید که تداوم جنگ سبب زخمی شدن شمار زیاد غیر نظامیان در این ولایت شده و هزاران تن دیگر در بادغیس آواره شده است. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدهد.
سقوط ولسوالی های ولایت بادغیس و تداوم جنگ در جریان یک هفته گذشته در شهر قلعه نو منجر به افزایش نگرانی فعالین مدنی و نمایندگان مردم بادغیس در ولسی جرگه شده است. این افراد با برگزاری نشست خبری در ولایت هرات گفتند که اگر حکومت به زودی طرحی برای تامین امنیت شهر قلعه نو روی دست نگیرد، به احتمال زیاد بادغیس اولین ولایتی خواهد بود که به گونه کامل در اختیار گروه طالبان قرار می گیرد. ضیاءالدین عکازی، نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگه، گفت:
اگر زودتر به بادغیس توجه نشود، چیزی نمانده است و بادغیس از دست رفته است. جنگ به دروازه ها و درون شهر رسیده است. حکومت این را مهار کند. هزاران تن مردم ما در هرات بیجا شدند که هیچگونه کمک با آنها نشده است.
نمایندگان مردم بادغیس میگویند که تداوم جنگ در این ولایت سبب شده که هزاران شهروند بادغیس خانه هایشان را ترک کنند و به ولایت تقریبا امن‌تر هرات آواره شوند. عبدالله افسلی، معاون شورای ولایتی بادغیس، میگوید در صورتی که نهادهای امدادرسان به بیجا شدگان بادغیس توجه نکنند، امکان بروز فاجعه انسانی از اثر گرسنگی و گرمای هوا نیز وجود دارد.
و ما نگران از این وضعیت هستیم. وضعیت قطعاً به ضرر مردم بادغیس دار و ندار مردم بادغیس از بین رفته. خانه های مردم حرق شده، قارت شده، چور شده، ملکی ها بیش از حد کشته شده، زخمی شده. هر روز که جنگ جریان داره ما بر علاوه از اینکه دو طرف تلفات میتن، مردم ملکی بیشترین آسیب میبینن. شما شاهدین که خانه های مردم، دکان های مردم حرق شده.
حسام الدین شمس والی بادغیس نیز به صدای آمریکا گفت که تنها در جریان جنگ های یک هفته اخیر در شهر قلعنه و مرکز این ولایت دست کم 82 نفر به شمول 10 نظامی زخمی و 6 نفر دیگر جان باختند. وی همچنان میگوید که در این درگیری ها بیش از 100 جنگجوی طالبان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
در جریان جنگ و با اثر هوان پراکنی طالبان داخل شهر و مناطق مسکونی طبق آمار رسمی شفاخانه مرکزی شهر قلعنه 72 نفر در مجموع زخمی شدند و 3 نفر شهید از افراد ملکی و غیر نظامی. در بین زخمی ها یعنی از 72 نفر 9 خانم هست و 7 کودک و در بین شهدا 1 خانم است و 2 مرد. در مجموع در طول این روزها یعنی 7-8 روز مقاومت و دفاع ما نزدیک به 10 نفر زخمی داریم و 3 نفر شهید.
بر اساس آمار ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات تنها در جریان 2 هفته اخیر 2500 خانواده بادغیسی به دلیل جنگ و ناامنی از شهر و ولسوالی های این ولایت به هرات مهاجرت کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
7 روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
برنامه جهانی غذا خواستار دسترسی بیشتر به ولایت جنگزده تیگری در شمال ایتوپیا شده و خاطر نشان میکند که کاروان کمک های غذایی که روز دوشنبه به مکلا مرکز تیگری رسیده است برای تامین نیازهای روز افزون مردم این منطقه کافی نیست. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از ژیلا سمیعی مشنوید.
50 لاری مملو از 900 تن مواد غذایی و سایر وسایل اضطراری اولین کامیابی است که از زمان آغاز دوباره برنامه بشر دوستانه جهانی در حدود 2 هفته پیش توسط برنامه جهانی غذا به تگرای رسید. WFP می گوید مواد غذایی منتقل شده به منطقه برای تامین غذای 200 هزار نفر به مدت یک هفته کافی است. تامسون فیری سخنگوی این اداره میگوید این کافی نیست. او میگوید مقدار تحویل داده شده برای تقریبا 4 میلیون نفره که به کمک غذایی اضطراری در تگرای نیاز دارند بسیار اندک است.
The food stocks and other emergency items just delivered and badly needed by the community.
ذخایر مواد غذایی و سایر اقلام اضطراری که به شدت مورد نیاز جامعه تگرای است و به تازگی به مردم تحویل شده است تمام خواهد شد و ما به انتقال منظم و سریع‌تر مواد غذایی به منطقه نیاز داریم. اگر بخواهیم به اوضاع فاجعه بار انسانی در منطقه رسیدگی کنیم به 100 لاری مواد نیاز داریم.
آخرین ارزیابی مواد غذایی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد بیش از 400 هزار نفر در تگرای گرسنه هستند و 1.8 میلیون نفر دیگر در آستانه قطعی می‌باشند. نیروهای دولتی ایتیوپیا در پاسخ به حمله به یک از پایگاه‌های نظامی این کشور از سوی جبهه آزادی بخش مردم تگرای به این ولایت حمله کرد. دولت فدرال آتش بس یک طرفه را در تاریخ 28 جون اعلام کرد. بلافاصله پس از آن نیروهای تگرای به سرعت کنترل کامل مکلا مرکز این ولایت را در دست گرفتند. فیری میگوید با توجه به مسیر طولانی و دشوار لاری ها باید بلافاصله به سمت تگرای حرکت کنند. وی میگوید که از شهر سمرا تا مکلا که 445 کیلومتر است 4 روز را در بر میگیرد.
WFP is extremely concerned with the pace of the response and capacity.
برنامه جهانی غذا بسیار نگران سرعت پاسخ و ظرفیت است، زیرا هر دو هم ذخیره مواد غذایی و هم مواد سوخت بسیار اندک است و ممکن است با توانایی ما برای ایجاد یک پاسخ مؤثر تأثیر بگذارد. با این وضعیت برنامه جهانی غذا نمیتواند امیدوار باشد که بتواند به بیش از 2 میلیون نفر که به کمک غذایی در تگرای نیاز دارند رسیدگی کند.
سازمان جهانی غذا خواستار پول بیشتر و دسترسی بیشتر به تگرای است. اداره غذای سازمان ملل متحد میگوید که به 176 میلیون دلار نیاز دارد تا بتواند حمایت خود را از مردم تیگرای تا پایان سال افزایش دهد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در آخرین گزارش، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در فیلادلفیا خواستار تصویب حقوق رایدهی شد که در کنگره متوقف شده است، اما او راهکاری را که بر مخالفت جمهوری خواهان فائق آید مشخص نکرد. خطابه آقای بایدن در زمان ایراد گردید که جمهوری خواهان در صدد برآمدند تا در قانونگذاری ایالات متحده به اقدامات متوسل شوند تا دسترسی به رایدهی را محدود سازند. پتسوا ویدوا کسوارا گزارشگر صدای امریکا از قصر سفید در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا ایالات متحده در حقیقت محل تولدی دموکراسی امریکا بوده و آبده مانند زنگ آزادی را در خود دارد که از اعلامیه استقلال تجلیل می کند. و روز سه‌شنبه وقتی رئیس جمهور جو بایدن با مساعی خود برای تأمین حقوق رایدهی می افزود، این شهر با مسابه جایگاه برای او مبدل گردید.
من از دوستان جمهوری خواهی خیش در کنگرس، ایالات متحده، شهرها و بخشای منطقوی می خواهم تا به خاطر خدا با پا خیزید و در جلوگیری از این تلاش ها برای تضییع انتخابات و حقوق مقدس رایدهی کمک کنید. آیا شما شرم ندارید؟
بایدن از دموکرات ها خواست تا متحد شده برزمند، اما او کدام استراتژی را مشخص نکرد تا به اساس آن طرح مصوبه قانون فدرال دسترسی برای دهی سرتاسری را پیشکش نماید. مصوبه از سوی جمهوری خواهان در ماه جون مانع شده است. کاملا هرس گفت
The motion is not agreed to.
دام پذیرفته نشد. این ایالات است، نه حکومت فدرال، که چگونه امریکایان رای بدهند و چگونه شمار شود. امسال حداقل در 17 ایالت که جمهوری خواهان در اکثریت هم قوانینی را به تصویب رسانیدند که به گفته دموکرات ها زمینه را برای مردم خاصتا اقلیت ها دشوار می سازند تا در انتخابات شرکت ورزند. روز دوشنبه قانونگذاران دموکرات در جریان بحث مصوبه قانونی که رایدهی را محدود می کند از جلسه تقنینی تگزاس بیرون رفتند. کریس ترنر دموکرات از تگزاس می گوید
مساعی سرتاسری جمهوری خواهان برای سرکوبی رایدهی یا مساعی ضد رایدهی در ایالت تگزاس در حال حاضر به یک نقطه بحران رسیده است.
اما جمهوری خواهان می گویند که این قوانین برای جلوگیری از تقلب به میان آمده است. سناتور جان کورنین جمهوری خواه می گوید
این یک ادعای کاملا غیر صادقانه است که مساعی برای جلوگیری از تقلب را مساعی برای سرکوب رایدهی بخوانیم.
نظرپرسی اخیر پانتون مانمانت نشان می‌دهد که 32% از پاسخ دهندگان باور دارند که بایدن تنها به سبب تقلب رایدهندگان برنده شد، در حالی که هیچ شواهدی وجود ندارد. دیوید چولز از مؤسسه تحصیلی حقوق منیسوتا می‌گوید
آنچه حقیقتا این مسئله را دامن میزند دونالد ترامپ است. شما میدونید که ادعای ترامپ به سال 2016 برمیگردد. او در آن زمان گفت هرگاه او برنده نشود سبب آن تقلب در انتخابات است. او عین ادعا را در انتخابات سال 2020 و بعد از آن نیز کرد.
گفتگویی که بایدن در مورد آن گفت
Big lie is just that, a big lie.
دروغی کلان، فقط همین که یک دروغی کلان است. اما ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این است.
We will stop the steal.
ما دزدی را متوقف خواهیم کرد. حمایت حامیان دونالد ترامپ در برابر این که بایدن انتخابات 2020 را دزدید منجر به اختشاش در مقر کانگرس در جنوری 2021 گردید.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. امیدوار هستم که با رادیو آشنا باشین.